بسم الله الرحمن الرحیم. دلم به عشق تو بازان چنان که می دانیست، دلم به عشق تو بازان چنان که می دانیست، به شوق صحن و سرایت شبم چراغانیست. دوباره در نفسم می دوند آهوها، درون سینه‌ام انگار دشت حیرانیست. دلم عجیب گرفته است رو به پنجره‌ات، دلم عجیب گرفته است رو به پنجره‌ات، هوای عاشقیم تا همیشه بارانی است. همیشه شاعرتان بودم، حرم به حرم کبوتر غزلم، لهجهش خراسانی است. زبان مادری عاشقان دلتنگت همان نگاه غریبانه که می دانید. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان آغاز می کنم. عیدتون مبارک باشه انشاءالله. بسیار بسیار روز قشنگیه. بهترین ها رو در این روز براتون آرزو می کنم. همین ابتدای برنامه چقدر خوبه که سلام بدیم به حضرت علی ابن موسی رضا امام رؤوفمون و انشاءالله که اماممون قطعاً جواب سلام ما رو خواهد داد و انشاءالله ما هم شنوای پاسخ سلام ایشون باشیم. افتخار داریم از تهران پایتخت کشور عشق و ایمان با برنامه سمت خدا همراه شما باشیم. حاجی علی سلام علیکم، ایام مبارک باشه انشاءالله. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم ورحمت الله. بنده هم خدمت هست علی و همه دوستان مؤمن و بیننده سلام و عرض ادب دارم و تبریک ویژه امروز رو به مناسبت میلاد با سعادت امام هشتم علی ابن موسی رضا علیه السلام خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و همه دوستان بیننده دار.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که در این روز بسیار قشنگ در خدمت حاجی عالی دوست داشتنی هستیم و آرزو میکنم که امروز به برکت نام امام رضا علیه السلام بهترین ها نصیبتون بشه. آقای عالی، حیفه که از امروز نگذریم، یعنی خود راجع به امام رضا صحبت بکنیم در تلیعه بحث. منتها قبل از اینکه صحبت های شما رو بشنویم، من میخوام یک عذرخواهی بکنم به خاطر تغییری که در زمان پخش برنامه سمت خدا رخ داد. خیلی ها الان اعتراض میکنن، بعضی ها که مدرسه هستن، دانش آموزن یا معلمن، خیلی ها که میخوان نماز جماعت شرکت بکنن، بعضی ها که در مناطق غربی کشورمون هستن. انشاءالله تلاش میکنیم که برگردیم همون جای اولمون. پیشاپیش من عذرخواهی میکنم واقعا، یعنی اگر همین اتفاق نیفتاد. خب آقا ما سراپا گوشیم، از امروز بشنویم، از امروز بگید.
بزرگوار هستید. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، حالا همجور که هستالی فرمودید، به هر حال امروز یه روز عجیبی هستش برای ما ایرانیا. از این جهت دارم این عرض میکنم که ماها در این حال که مخلص همه ائمه هستیم و همه اونها رو از جان خودمون هم بیشتر دوست داریم، اما هممون یه حس غریبی نسبت به امام غریب داریم، نسبت به امام رضا علیه السلام داریم، یه حس نزدیکی داریم، یه تعلق بیشتری نسبت به اون بزرگوار در خودمون حس میکنیم. این نه به خاطر اینه که صرفاً قبر مطهر حضرت در ایران هستش و هر موقع ما مشکلی پیدا میکنیم، هر موقع دلمون میگیره، خدمت امام رضا علیه السلام از دور یا نزدیک سر میزنیم و سلامی میدیم، فقط به خاطر این نیست، بلکه شاید یه جهت مهمترش این باشه که امام رضا علیه السلام با آمدنش به ایران، ایران رو پایگاه اهل بیت کرد. درسته که قبل از وجود مقدس امام رضا علیه السلام هم در ایران دوستداران اهل بیت و شیعیان بودن در بعضی از مناطق، اما عمدتاً با اومدن حضرت و پشت سر ایشون آمدن امامزاده های با عظمت مثل حضرت معصومه سلام الله علیها، با کاروانی که از غرب ایران وارد شدند، مثل حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ با کاروان بزرگی که از جنوب ایران وارد شدند، حدود 4-5 هزار امامزاده پراکنده شدند تو ایران و هر کدوم یه مرکزی برای توسل به اهل بیت، برای تجدید عهد با اهل بیت علیهم السلام شدن و منشأ این تحول بزرگ و پایگاهی که در ایران زده شد امام رضا علیه السلام و هجرت این بزرگوار بود. از این جهت تعلق بیشتری ما حس میکنیم و واقعا همین جور هستش. من تقاضا میکنم امروز، البته همه دوستان میدونن، اما از باب تذکر یه هدیه امروز به امام رضا علیه السلام ما بدیم. از باب برگ سبزی است تحفه درویش، یه هدیه به امام رضا علیه السلام بدیم که آقا ما یادتون هستیم. اون هدیه چیزی باشه که عمل صالحی باشه که مطمئنیم امام علیه السلام خوشش میاد. میتونه چه بسا همین دو رکعت، همین چهار رکعت نماز روز یک شنبه ذی‌قعده باشه.
هفته قبل روز بیست صحبت
که هر یک شنبه میشه این رو به جا آدم بیاره. اگه کسی به جا نیاورده این رو بخونه، این نماز پرفضیلت و عجیب رو هدیه کنه به امام رضا علیه السلام. میتونه تلاوت روزانه قرآن باشه که امروز داریم، این هدیه به روح مطهر امام رضا علیه السلام باشه. میتونه یه سلامی باشه، من اینو تقاضا میکنم دوستان امروز یه سلامی ولو به زبان خودمونی به امام رضا علیه السلام رو یادشون نره، که این سلام حتما به حضرت میرسه و همونجور که شما اشاره کردید جواب او قطعی است و جواب او یک دعای مستجابی است در حق کسی که اون سلام رو ایشون بده. سلام امام رضا اگه کسی بهش برسه و همه سلامتی ها رو به دنبال داره. در هر حال همونجور که من قبلا هم میگفتم ائمه علیهم السلام غیورن، جوان مردن، اینها جبران میکنن، مدیون خودشون رو نمیگذارن. اگه کسی هدیه به اونها بده اونها خودشون رو مدیون نمیگذارن، تلافی میکنن. خدمتون روایت عرض کرده بودیم که به امام حسن علیه السلام کسی یه شاخه گل داد، حضرت خدمتکارش بود، حضرت فرمود تو آزادی در راه خدا. یکی گفت آقا یه شاخه گل آزادی او. امام رضا علیه السلام امام مجتبی علیه السلام فرمود بله این ادب قرآنی که خدا به ما فرمود اگه کسی بهتون خوبی کرد تلافی به احسن بکنید، بهتر جوابش بدید. ما اینو مطمئنیم که امام رضا علیه السلام تلافی به احسن میکنه. امام رؤوفی که حتی در جایی که مأمون دشمن او از او درخواست کرد آقا من از یکی از همسرانم فرزندی میخوام، فرزندم نمیشه، اگه میشه شما یه دعایی بکنید. امام رضا علیه السلام فرمودن تلدو، به دنیا خواهد آورد. چند ماه گذشت فرزند مأمون تو دستش بود که با دعای امام رضا. الان تو دفتر به هر حال دفتری که تو آستان مقدس قدس هست معمولا شفا یافتگان، بسیاری از اقلیت‌های مذهبی، از مسیحی‌ها، از ارامنه، از کسانی که شیعه نیستن، از خارج از کشور کسانی که توسل داشتن تو اون دفتر ثبته، یعنی به صورت مستند با اسم و عنوان ثبت هستش. حالا آدم نباید بگه دوستان را کجا کنیم، محروم تو که با دشمنان نظر داری. البته دشمنان که در من عرض بکنم منظورم مأمونه ها و الا ارامنه و مسیحی هایی تو کشور، اینا دوستداران امام رضا علیه السلام هستن، اینا دوستداران حضرت هستن. ما واقعا همون دعای امام رضا هم که امروز یه سلامی ما بدیم حضرت دعا بکنه ما رو بسه.
بله
که اگر این کار رو بکنه خوش به حال اون کسی که بدون از امام رضا چی میخواد، چی بخواد. من واقعا توصیه‌ام این هست، البته باز عرض میکنم تذکری است که من دارم عرض میکنم، توصیه‌ام این هستش که اولین چیزی که از امام رضا بخوایم خودش باشه. آخه یه رندی رفته بود مشهد، حکم مکه رو تو زیارت مشهد پیاده کرده بود. واقعا ما شنیدیم اول زائر شما سه حاجتش برآورده است. منم اول زائرتونم دیگه، حاجت اولم خودتونید، دومیشم خودتونید، سومیشم خودتونید. خیلی زرنگه دیگه.
آره
گفت طلب کن ز دوست هر چه تو را آرزوست، چون همه هستی از اوست. گفتم ماشه دوست، دوست خودتون میخواد. وقت اگر بسپاریم به خودش، خودش میدونه چی کار بکنه. بگیم یا امام رضا ما سپردیم به خودتون. کسی گفت یا امام رضا به اندازه کرمت به ما بده، امام رضا فهمید نمیتونم، اون در امکان من نیست. چون به اندازه کرمش امام رضا اگه بخواد بده کل دنیا رو هم بده باز کمه. چون کرم امام رضا معدن کرم الهی هست
و ما ظرفیتش
نداریم، نهایت ما ظرفیتش نداریم. اون طرف گفتش که خب آقا پس به اندازه کرم من بده. امام رضا 200 دینار، 200 دینار رو اگه الان حساب کنیم بیشتر حدود 100 میلیون تومان میشه. 200 دینار بهش داد، به اندازه کرم او بود نه به اندازه کرم امام رضا.
بسیار خوب، انشالله امروز امام رضا دستش رو به دعا بلند بکنه و انشالله برای همه ما دعا بکنه که اون چیزی که به صلاح و مصلحت ماست برای ما اتفاق بیفته انشالله. افتخار داریم با برنامه سمت خدا در محضر آقای عالی عزیز همراه شما باشیم و در کنار شما. امروز اتفاق خوب قراره بیفته در برنامه ما. ما عادت نداریم و رسم نداشتیم که در روزهایی که در محضر آقای عالی هستیم سوال بخونیم و سوال مطرح بکنیم، چرا که احساس می‌کردیم صحبت‌های آقای عالی و روند فرمایشات ایشون طوری طراحی شده که انشالله به سوالات مقدر شما پاسخ داده بشه. ولی با توجه به اینکه ما داریم قدم به قدم جلو میریم و عالم برزخ رو در واقع به آخرش رسیدیم و قرار وارد قیامت بشیم، درسته؟ یه تعداد سوال انتخاب کردیم که انشالله امروز بپرسیم از محضر حاجای عالی. سوال که بسیار بسیار فراوان بود، ولی یه چند تاشو انتخاب کردیم که انشالله مورد توجه شما قرار بگیره. اگر حاجا اجازه بدن وارد بحث بشیم و من اولین سوال دوستای خوبمون رو از محضرتون بپرسم. بیننده عزیزی گفتن که حاجای عالی، بعضیا میگن برای حضرت عزرائیل علیه السلام اگر ما نماز یا کار خیری هدیه بکنیم قبض روح ما آسان تر میشه، آیا این مطلب صحت داره یا خیر؟ در ضمن در یک برنامه گفتن که قرار بود روایتی در مورد حضرت عزرائیل سلام الله علیه بیان کنید که فراموش شد، اگه میشه اون روایت رو بفرمایید.
بله بله خواهش میکنم. بله اون نکته اول همین جوره، بعضا من هم جاهایی شنیدم که هدیه به حضرت عزرائیل علیه السلام چیزی بکنید که موقع قبض روح او هم مراعات بکنه، یه جوری باب دوستی رو باز کنید با حضرت عزرائیل که اونم مراعات بکنه.
وقتی هم راجبش صحبت کرده بود.
بله بله. البته من اینجا باید عرض بکنم خدمتتون، خب حضرت عزرائیل علیه السلام چون ملک مقرب الهی است، عقل محض، هیچ جهالت و شهوتی توش نیست، هیچ خطا و اشتباهی تو ملائکه مقرب نیست. به تعبیر قرآن لا یعصون الله ما امرهم، عصیان و معصیت الهی رو اصلا ندارن. هر کدوم از این ملائکه یه حد معینی دارن که نه بالاتر میرن ارتقا پیدا میکنن نه پایین تر میان، تو همون حد معین خودشون ثابتن. این تعبیر قرآنه از زبان ملائکه، و ما منا الا وله مقام معلوم، مقام هیچ معلوم. کدوم از ما نیست مگر که مقامش معلومه، خوب. بالا پایین نمیره. بنابراین هدایای ما خیلی به درد او نمیخوره، اینجور نیست که بتونه ارتقاء مقام بده او رو، اینجور نیست که بتونه کمبودی از او رو جبران بکنه. مقام او مقام ثابتی است، پایین و بالا نمیره. منم تو روایتی ندیدم که هدیه به حضرت عزرائیل علیه السلام بکنید. بله یه چیزی هست که او خیلی به درد بخوره و برای همون طرح دوستی که این به هر حال بیننده محترم اون سوال کردم به درد بخوره، و اون سلام و درود تو روایات ما تو دعاهای ما اومده که سلام به ملائکه بدید. دعای سوم صحیفه سجادیه رو دوستان ببینن که امام سجاد علیه السلام نحوی درود و سلام فرستادن برای ملائکه رو و ارتباط با اونها به این گونه برقرار کردن رو برای به ما یاد داده. خب خیلی چیز خوبی است، ما می‌خوایم دوستی طرحش بابش باز بشه. خب اینجوری باز میشه دیگه،
یعنی یک اونس و الفت ایجاد میشه و با این سلام اتفاق بله بله میفته. بله.
البته من همینجا یه نکته دیگه هم عرض بکنم، اون این که به هر حال اینجوری نیست که این سلام و درود و ارتباط و رفاقت مثلا گمان کنیم حالا خودمونی من دارم عرض می‌کنم دم او رو دیدن باعث بشه که او پارتی بازی با ما بکنه، نه او کار خودشو میکنه، او طبق عدل الهی رفتار میکنه همون جوری که باید قبض بکنه. منتها این سلام و درود و ارتباط این باعث میشه که با عالم ملکوت انس بگیرید. به هر حال یه مقداری از آدم از دنیا کنده میشه و این انس با عالم ملکوت
و توجه ما بیشتر میشه.
و توجه بیشتر برای دم مرگ خیلی موثره. این از این طریق کمک کننده است.
خیلی خوب.
اما اون روایتی که این دوست بزرگوار بود، من تشکر میکنم از ذهن ایشون که فراموش نکردن، چون روایت زیبایی هستش، من عرض بکنم خدمتتون همینجوره. پیغمبر اکرم داره که فرمود شبی که من رو به معراج بردند ملکی را دیدم که به چپ و راست توجهی نداشت و فقط متوجه کار خود بود. از جبرائیل پرسیدم او کیست؟ گفت ملک الموت است و مشغول قبض روح. خواستم با او صحبتی کنم، نزدش رفتم و از او پرسیدم آیا همه انسانها را تو قبض میکنی؟ گفت بله. چون ملائکه زیر دست حضرت عزرائیل علیه السلام هم به دستور او کار میکنن، بله. یعنی به هر حال کار اصلی با حضرت
تحت فرمان او
هستن، تحت فرمان او هستن، بنابراین کار اصلی با خود حضرت عزرائیل علیه السلام قبض روحا به این معنا به دست اوست. پیغمبر فرمود گفتم همه جا حاضری؟ گفت بله، همه دنیا نزد من مثل سکه است در دست کسی که هر طرف بخواهد آن را میگرداند و آن را میبیند، کنایه از احاطه من به عالم دنیا. بعد گفت هیچ خانه‌ای در دنیا نیست مگر اینکه من روزی 5 بار داخل آن خانه میشوم. مواقیت و صلات، تو بعضی دیگه از روایات اومده وقت‌های نماز. حضرت عزرائیل سرکشی میکنه. یتصفحهم عند مواقیت الصلات. این تعبیر روایت. سرکشی میکنم. وقتی یکی از اهل آن خانه را قبض کردم، اجلش قرار رسید و بقیه گریه میکنند، به آنها میگویم علامن تصرخون و علامن تبکون. برای کی گریه میکنید؟ برای کی ناله میزنید؟ به خدا سوگن عمر او به پایان رسیده بود و تمام روزیش از دنیا را دریافت کرده بود. پروردگارش او را فرا خواند و او دعوت حق را لبیک گفت، اجابت کرد. فلیب کل باکی علی نفسه، اگه میخواید گریه کنید بر خودتون گریه کنید که همچین روزی رو شما هم در پیش خواهید داشت. و ان لی علیکم اوداتن و اوداتن حتی لا ابقی فیکم احدا، و من مکرر بهتون سر میزنم و میام و قبض میکنم موقع عجل هر کدوم از شما فرا رسید تا اینکه هیچ کسی تو این دنیا باقی نمونه. این اون پیام حضرت اسرائیل و برخوردش بود تو هر خونه ای و سرکشی که و هر کسی داره، که انشالله ما این پیام رو بگیریم و به فکر خودمون، همجور که او فرمود بر خودتون گریه کنید، بر خودتون دل بسوزونید، این پیام قشنگ رو بگیرید.
بسیار خوب. توی روایت هم از رسول خدا من میدیدم که همین فرمای شما که حضرت اسرائیل تو اوقات پنجگانه نماز سرکشی میکنه به خونه ها، در خانه هایی که به نماز اهمیت ویژه‌ای داده میشه و نگاه ویژه‌ای هست،
قبض روح مراعات میکنه.
تعبیر این بود که خود حضرت اسرائیل شهادت این رو تلقین میکنه.
دقیقاً همین. اون یه روایت دیگری است که به هر حال با این از این جهت شبیهی که این پنج وقت رو کاملا حضرت دقت میکنه. حضرت اسرائیل علیه السلام.
بسیار خوب. پس سلام مخصوص و ویژه به حضرت اسرائیل سلام الله علیه بدیم از همینجا. خیلی خوب، بریم سراغ سوال بعدی. آجای عالی، گفتن از صحبت‌های شما این گونه برمیاد کسانی که در بهشت برزخی هستند در قیامت نیز در بهشت خواهند بود. آیا کسانی که در جهنم برزخی هستند نیز در قیامت در دوزخ خواهند بود؟ در ضمن اگر کسی بهشتی بودن خودش رو در برزخ فهمیده باشه، دیگه ترس از قیامت و حساب و کتاب که این همه در آیات و روایات به اونها اشاره شده دلیلی نخواهد داشت؟
بله. ببینید جناب شریعتی، من یه نکته عرض میکنم، شاید حل هر دو سوال به اون نکته باشه. ما بارها تو جلسات قبل عرض کردیم تو سیر آخرتی که طی میکنیم، منزل به منزل، مرحله به مرحله، عوالمی رو طی میکنیم که یکی از اون مراحل و عوالم عالم برزخ. بنابراین عالم برزخ یکی از مراحل سیره، هم بهشتش هم جهنمش. بهشت و جهنم جاوید و مخلد نیست. اون بهشت و جهنم جاودان که اگه کسی واردش بشه دیگه بیرون نمیاد، اون مال قیامته.
خب
بهشت و جهنمی که تو برزخه، چون این یک منزل و از منازل سیر هست و یک مرحله موقته. احسن من میخوام این تعبیر موقت رو رو بهشت و جهنم برزخ داشته باشیم. اون وقت اگر کسی وارد بهشت، وارد مثلا جهنم برزخ شد، حالا با این فرض رو در نظر بگیریم، در اثر یه مشکلاتی که تو برزخ نتونه سوالات رو جواب بده، همون سوالاتی که گفتیم تو برزخ عمدتاً از عقاید و افکار سوال میشه، عمدتاً تو برزخ از عقاید که اساس شخصیت انسان رو تشکیل میده، برای اینکه کاملا احراز بشه این مسیرش مسیر رحمته یا مسیرش مسیر غضب، از همون ابتدا روشن بشه، عمده سوال از اینه. از بعضی از کلیات اعمال هم هست، اما اصلی ترین سوالات، سوالات از عقاید و افکاره. اون وقت اگر کسی حالا تو برزخ دچار یک مشکلات شد، درمانده شد و باید تصفیه بشه، خب وارد جهنم اگر شد، ای چه بسا، این معناش این نیست که این جهنم خلود داشته باشه تا آخر باشه، نه، ای چه بسا مراحلی از جهنم رو طی بکنه، یا حتی تو کل برزخ خدای نکرده اگر تو جهنم باشه، به مقداری که تطهیر بشه، تصفیه بشه، پاک بشه. بعضی از افراد بودن که تو دنیا با بلاها و مشکلاتی که براشون پیش اومد پاک شدن، بعضیا بودن در هنگام قبض روح سختیایی که دیدن پاک شدن، موقع سکرات. بعضیا هنگام سوال و فشار قبر. بعضیا یه جهنمی خدای نکرده ممکنه شاملشون بشه، جهنم برزخی تسویه بشن. اما در این حال این معنای این که هر کی تو جهنم برزخ رفت تا آخر تو جهنم منش نیست.
خالدین فیها
نیست. تو بهشتش هم از اون طرف، کسی که تو بهشت رفت اینم خالدی نفیها نیست،
یعنی تو بهشت برزخی،
تو بهشت برزخی.
خب
چون به هر حال بعد که میره تو قیامت، ببینید ولو ممکنه این بالاخره یه مرحله پاکی رو داره که رفته تو بهشت، درسته بهشت خوب. برزخی بله. یه جزاه، یه لذته، یه پاکی داشته که یه صلاحیت داشته تو بهشت برزخی،
آره، یه حد نصابی رو گذارنده در واقع.
خب معناش این نیست که کار تموم شد، نه، چون تو قیامت هنوز از یک جزئیاتی میپرسن.
آها، اونجا که مونده از ماست که
بیرون، اونجا ممکنه کم بیاره.
ای داده بیگاه.
حداقل نگرانی که میتونه داشته باشه اینه که تو بعضی از مواقف محشر توقف داشته باشه. توقف معنیش این نیست که جهنمی باشه ها، توقف و اون توقف ها سخته. یا حتی تو بعضی از روایات داریم کسانی که مؤمن هم هستن، اهل ولایتن، ولایت اهل بیت رو دارن، اما خدا نکرده اگه گناهشون زیاد باشه، ای چه بسا اونجا نه اینکه جهنمی رو که کفاری که اهل عناد و لجاج با خدا بودن ببینه، اون جهنم رو نمیبینه چون مؤمنه، اما یه شعاهایی ممکنه از جهنم و سختی ها رو بچشه. شما نگاه کنید، ما در قرآن نداریم که همه وارد جهنم میشن و ام منکم الا واردها، چون صراط که تو قیامت باید عبور بکنن از روی جهنم، تو بعضی از روایات داره از توی جهنمه. حالا انشالله میرسیم به بحث صراط. صراط در متن جهنمه، نه پلیس بر روی جهنم. حالا اینکه این پل چیه، صراط چیه، حالا اینا رو میرسیم
انشالله.
در متن جهنم پس همه باید ازش رد بشن. از پیغمبر سوال کردن شما هم رد میشی؟ فرمود بله، من هم تو جهنم رد میشم. اما جزنا و یه خامده، ما رد شدیم در حالی که سرد بود. بعضی ها اینجوری رد میشن، بعضی ها رد میشن مثل برق. تو روایت داره بعضی ها رد میشن افتان و خیزان. افتان و خیزان یعنی که تو جهنم نمیفتن. ببینید رو صراط داره میره، صراط مستقیمی که تو دنیا طی کرده باشه رو اونجاست تو صراط بتونه بره. اما گاهی موقع ها این افتان و خیزان باعث میشه یه شعاهایی از عذاب رو،
یه سکراتی بود خودش دیگه.
آفرین. بنابراین اگر کسی تو بهشت، بهشت برزخی بود، معناش این نیست که دیگه تمومه تمومه. نه، این یه جای موقتی است. این یه مرحله، یه کیسه به تنش خورده و پاک شده و یه لذتی برده. حالا تشبیه هم مثل این که فرض کنید تو حمام میگن کسی یه نوبت یه دست خودشو میشوره. آبی یه دست شستنه، اما همون شستشو تمام نشده. یا مثلا تو یه مسابقه، شما تو مسابقه اول بردی، اچه بس یه جایزه برای اون مسابقه اولی برات گذاشتن، اما هنوز مسابقه دوم، دور دوم، یک هشتم هست، یک چهارم هست، فینال هست،
مرحله
تا اون نهایی مرحله مونده. شاید تو اون مرحله اول یا حتی مسابقه اول هم یه جایزه بهت بدن، اما معنیش این نیست که کار تمام شده، معنیش این نیست. بنابراین تو بهشت برزخ اگر کسی بود، این موقته. درسته که تو جهنم اهل کفر نمیره هیچ موقع دیگه، اما ممکنه سختی های توقف و سختی های داشته باشه. اما و اون چیزی کسی که تو جهنم برزخ هم هست، اونم ممکنه خلاص بشه، تسویه بشه، پاک بشه، اما در این حال ای چه بسا اگر خدا نکرده دشمن خدا باشه، این تو قیامت دچار اون جهنم قیامتی هم
هیچ قطعی نیست. پس
بله بله،
در برزخ هیچ
معنا اینجوریه. آفرین. فقط در همین حد کسی که بهشت برزخی رو داره، این وارد اون جهنم قیامت که مال کفار و اهل عناده
نمیشه.
اما معنیش این نیست که دیگه سختی هم هیچی نمیبینه،
چون این سختی ها رو تو سیاحت غرب خیلی خوب
آفرین
توصیف کردن.
بله بله، ان شاء الله ما اگه تو بحث قیامت عمری باشه برسیم، بعضا میگیم توقف. ببینید مگه تو روایت امیرالمومنین نفرموده که وفی حلالها حساب؟ تو موقف حساب که حساب کشی میکنن، مور از ماس میکشن، از حلال
چه برسه به حرام؟
حلال که مرا آدمای مؤمن بوده دیگه که حلال خور بودن، اونو حساب میکشن. وقت اگر کسی خیلی از این حلالا دور خودش جمع کرده باشه، طول میکشه، اون طول کشیدنی براش سخته.
بسیار خوب، یه خورده ترسیدیم. انشالله صاحب امروز امام رضا علیه السلام به دادمون برسه توی اون مواقعی بسیار هولناک و ترسناک. به قرار زانمون رسیدیم. تلاوت آیات روح بخش کلام وحی رو از مشهد و رضا داشته باشیم. صفحه 378 مصحف شریف، آیات شریف سوره مبارکه نمل، آیات 14 تا 22 در سمت خدای امروز تلاوت میشه. باز میگردیم با احترام در این روز بسیار قشنگ و زیبا همراه شما و در کنار شما با سمت خدا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد میخواستم نام تو را خورشید بنامم از روشنای منتشرت دیدم خورشید سکه صدقه است که تو هر روز از جیب شرقیت در میآوری و دور سر عالم میچرخانی و در صندوق مغرب میاندازی و بدین سان استواری جهان را تضمین میکنی. یک نکته از این صفحه بشنویم حاجی آقای عالی، بعد انشاءالله برگردیم به بحث.
جامع شریعت بنده آیه 20 این آیه سوره مبارکه نمل رو خدمت شما عرض میکنم که و تفقد الطیر، حضرت سلیمان که لشکر عجیبی داشت که همونجور که 3-4 تا آیه قبل فرمود و حشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون، لشکریان او هم انسان ها بودن هم از جن بودن هم از بعضی از پرندگان و حیوانات، یه لشکر خیلی عجیبی بود. و خب تو خود قرآن ذکر کرده که راه صحبت کردن با اونها رو کاملا میدونست، با حیوانات رو علمنا منطقه طیر. اون وقت داره که حضرت سلیمان دید که تو این لشکر عظیمش هدهد نیست، که یه کارهای ویژه‌ای میکرد تو این لشکر، دید نیست. و تفقد طیر، جستجو کرد طیر رو، دید نیست. فقال مالی لا ارى الهدهد، گفتش که منو چه میشه که هدهد رو نمیبینم، عیبی تو من نمیتونم ببینمش، هست و من نمیتونم، چه اتفاقی افتاده نمیتونم ببینم، امکان من الغایبین یا نیست، او غایبه، تقصیر از منه که نمیتونم ببینم یا تقصیر از اوه. نکته بسیار زیبایی تو این آیه داره. اولیاء الهی مثل از سلیمان وقتی به یه ضعفی، به یک عیبی، به یک کمبودی برخوردن، اول از همه خودشون میبینن که نقص تو خودشونه. اول عیب تو دیگران جستجو نمیکنه،
خودشون رصد میکنه،
اول خودش رو رصد میکنه که من نمیدونم عیب از منه که نمیتونم ببینمش یا تقصیر اوه که نیست. این تو مکرر جاهایی از قرآن ذکر شده که انبیاء الهی وقتی دوچار یک مشکلی، مثلا حضرت یونس وقتی که تو شکم نهنگ قرار میگیره با اون یک تنبیه، فوری میگه سبحانه که انی کنت من الظالمین، من اشتباه کردم، من غلط کردم،
انگشت اشاره به سمت خودش،
حضرت آدم و حوا وقتی از بهشت بیرونشون کردن گفتن سبحانه که ربنا ظلمنا انفسنا، ما غلط کردیم، ما اشتباه کردیم. اما شیطان رو ببینید، وقتی خدا از بهشت بیرونش کرد فوری به جای این که عیب رو از خودش ببینه گفت رب به ما اغویتنی لاغوین نهام اجمعین، چون تو منو گول زدی، چون تو منو اغوا کردی. تقصیر رو به گردن نگرفت، تقصیر با اینکه ضعف با خودش بود، تکبر او داشت. این خیلی درس بزرگی است که اگر به ضعفی برخورد کردیم عیب رو اول تو خودمون پیدا کنیم.
خیلی نکته ده، بسیار متشکرم جوهر. من یه بار دیگه عذرخواهی بکنم از همه دوستان عزیز بینندمون که به طور غیر منتظره ما زمان پخشمون تغییر کرد و به این ساعت 12:30 ما منتقل شدیم. انشالله تلاش میکنیم که برگردیم سر جای اولمون. امیدوارم که این اتفاق بیفته که شما هم خیلی دلگیر نباشید. یه سوال پیش روی من هست حاجی عالی، شاید خیلی ها این سوال رو میپرسن. سلام، تشکر ویژو مخصوص کردن، علیکم و سلام، ممنون از لطفتون. گفتن که من فرزند خردسالم رو در اثر سرطان خون از دست دادم. سوالات و نگرانی های زیادی در مورد چگونگی وضعیت او در برزخ دارم و بسیار نگرانم که او فرصت زیادی برای درک معنویات و رشد معنوی نداشت. او حتی نمیدونست که مرگ چیه و فرصت آماده کردنش رو هم نداشتیم. خیلی این سوال رو میپرسن که بچه هامون در زیر سن تکلیف از دنیا رفتن یا خردسال بودن، نوزاد بودن حتی، اینا وضعیتشون در برزخ به چه صورت
بله نداره؟ بله جناب شریفیم، درست این سوال رو خیلی میکنن و روایات ما هم پاسخ این سوال رو داده، بررسی کرده. بله بله، ببینید در رابطه با اطفال مؤمنین یه جور برخورد میشه، در رابطه با اطفال مشرکین که قبل از بلوغ از دنیا رفتن یه جور دیگه. در رابطه با اطفال مؤمنین، مؤمنین یعنی همون کسانی که به خدا و به هر حال پیغمبر و به دین ایمان و اعتقاد دارن. حالا ممکنه واسه اشتباه کنن، این که دارم عرض میکنم مؤمنین یعنی ذهنتون نره حتما سلمان و ابوذر، مؤمنین معمولی.
بله،
اینها در روایت داره که فرزندانشون به پاس و به احترام پدر و مادرشون در خدمت حضرت ابراهیم علیه السلام و همسر او ساره تربیت میشن و تغذیه میشن، رشد معرفتی بهشون داده میشه. حتی اونایی که سقط شدن تو روایت داره دم در بهشت وای میسن، میگن ما وارد میشیم تا پدر و مادرمون بیان. یعنی مثل اینکه یه شفاعتی داره به جبران اون احیانا حالا کوتاهی که در حقش شده تو دنیا بهش داده میشه. من روایت چرز کنم، روایت زیبایی است. پیامبر اکرم فرمود که در معراج به پیرمردی برخوردم که اطرافش کودکانی گرد آمده بودن. پرسیدم از جبرئیل که این پیرمرد کی هست. جبرئیل عرض کرد هازا ابوک ابراهیم. گفتم این اطفالی که اطرافش هستن چی؟ پیامبر فرمود که هؤلاء اطفال المؤمنین حوله یغزوهم. ابراهیم تغذیه میکنه اونها رو، رشدشون میده.
چه خوب.
در یه روایت دیگری که خیلی عجیبه، امام صادق علیه السلام فرمود ان اطفال شیعتنا من المؤمنین تربیهم فاطمه علیها السلام. مادرمون زهرای اطهر فرزندان شیعیان رو تربیت میکنه. این هیچ منافات با او قبلی نداره، ای چه بسا این مال اون درجه است که مؤمنین بالاتری هستن به پاس اون ایمان پدر و مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیها پذیرایی میکنه، رشدشون میده. و اینها بعد که قیامت برپا شد آمادگی پیدا کردن. این تو قرآن هم مواردی داره، با پدر و مادر صالحشون با هم همراه میشن،
خانوادگی جمع میشن. مبررات نمیخواد اینا داشته باشن برای این فرزندانشون،
احتیاجی ندارن اینا، چون به هر حال گناهی نکردن که مثلا فرض کنید کمبودها و نقصانهاشون جبران بشه. گناهی نکردن، البته هیچ اشکالی نداره برای ارتقاء درجه به هر انسانی میشه هدیه کرد، بالاخره اینا هم ارتقای درجه پیدا میتونن بکنن. بله، از این جهت کاملا، منتها نه
ضرورت نداره.
بله بله، به خصوص یعنی اون جهتی که رفع عذابی ازشون بشه، تخفیفی داده بشه، اون ضرورتی که برای افراد بالغ ما قبلا میگفتیم که حتما برسید چقدر نیازمندن، اونا این شکلی نیست. اما برای ارتقای درجه چرا این کارو بکنن؟
اگر تونستیم اونا اولان.
بله بله بله، اونایی که بالغ بودن و کم بود دارن و مشکل دارن اولویت دارن. و عرض کردم در قیامت هم اینها تو قرآن هستش، آیه هست در سوره رعد آیه 23 که اینا با پدر و مادرشون اونجا جمعن، که اجازه میخوام اینو بعدها ما آیهش رو میخونیم، الان نیاز نیست. اما اطفال مشرکین،
آها این خیلی،
اطفال مشرکین چون از طرفی خب اینا به پدر و مادرشون ملحق بشن که خب اونا مشرک بودن، نفعی به حالشون نداره، اینا چی میشن؟ امام مجتبی علیه السلام در یه روایتی فرمود که اینها گناهی ندارن تا در جهنم روند، از اون طرف حسناتی هم ندارن، عمل صالحی هم که ندارن که به بهشت برن، و از طرف سومم به پاس احترام پدر و مادرم پیش حضرت ابراهیم و حضرت زهرا سلام الله علیها که نمیرن. خب اینا چی میشن؟ این رو فرمود که چون عمل صالحی هم ندارن که از سران بهشت بشن، اینها خدمتگزاران بهشتیان میشن، همون قلمان که در قرآن اومده، یا ولدانون مخلدون تو سوره واقعه هستش، یا توفو علیهم ولدانون مخلدون، یه نوجوانهایی که در این نوجوانی و نشاطشون همیشه میمونن، با نشاطن همیشه، اینا خدمت میکنن بهشتیا رو و از خدمتشون کمال لذت رو هم میبرن. اینجور نیست که فقط خدمت بدن، یعنی یه نوع بیگاری
باشه،
کمال لذت رو میبرن که در خدمت مقربین. این مال اطفال مشکل.
بسیار خوب، خیلی خوب، ما 12-13 دقیقه وقت داریم. حاج علی، من سوال دیگه هم بپرسم، بعد انشالله حیفه که امروز از امام رضا علیه السلام ما نشنویم. عرضم به حضورتون که گفتن که سلام، از برنامه‌تون ممنون، من و همسرم خیلی همدیگر رو دوست داریم، یکی از آرزوهامون اینه که پس از مرگ باز هم کنار هم باشیم. بخواستم بدونم امکان داره در دنیا چیکار کنیم که به این آرزو؟
بله بله، مهمترینش اینه که اگر اینجا صالح باشن، اونجا صالحین کنار هم جمع میشن و از بالاترین و بهترین لذت‌های بهشت این هستش که با همسرشون باشن. اصلا تو روایت داره لذتی که بهشتی ها از همسران میبرن، از خورد و خوراک و اینا نمیبرن، به خاطر اینکه آدم نیازی که به انیس داره، به مونس داره، بیشتر از خورد و خوراکه. از این جهت لذتی که با اینکه لذت خورد و خوراک اونجا عجیبه، اصلا قابل مقایسه با این طرف نیست، اما با این وجود لذتی که از مونسشون، از همسرانشون، یا از پدر و مادر و فرزندانشون که دور هم جمع میشن، صالحین دور هم جمع میشن میبرن، با هیچ قابل مقایسه نیست. و زیبایی همسرانشون، حالا کسی نگه که حالا مثلا در مقابل حورالعین همسران ما کم میارن که بخون اونجا باشه، زیبایی همسران در روایت هست به قدری خیره کننده خواهد بود در بهشت که حورالعین تعجب میکنن. این نورانیت و زیبایی همسران دنیایی که در قرآن تو سوره الرحمن داره، خیرات و حسان، زنای دنیایی حسن و زیبایی از هر جهت، باطنشون،
اعمال نیکشون که تو این دنیا انجام،
نکته همینه. حورالعین همون طرف خلق میشن به عنوان یه لذت‌های اون طرفی، اما دیگه نور نماز تو چهرهشون نیست،
نور معرفت،
نور حجاب دیگه تو چهرهشون نیست. اونایی که مؤمنینی که اینجا زحمت کشیدن، نورانیتشون باعث میشه که حورالعین کم بیارن در مقابل اینا. بنابراین هستن، همراه هستن، از بهترین لذت‌های بهشت.
بسیار خوب.
اون کاری که باید بکنن تو دنیا اینه که صالح باشن که اونجا به هم برسن،
که بتونن
با هم دیگه
آره خواسته رو داشته باشن. انشالله وقتی راجع بهشت و اینا میرسیم دیگه، آره انشالله ما به قیامت خواهیم رسید و در مورد بهشت و جهنم و مواقعی که آجا گفتن صحبت خواهیم کرد در جلسات آینده انشاءالله. یه سوال دیگه هم بپرسم، آیا آرزوی مرگ کردن گناهه و آیا خداوند این آرزو رو برآورده میکنه؟ من گرفتاری‌های زیادی در زندگی دارم که میخوام اگه اشکالی نداشته باشه در دعاهام آرزوی مرگ بکنم. انشاءالله مشکلاتتون حل بشه، ولی ببینیم آیا آرزوی مرگ مشکلی داره یا نه.
جناب شریف چقدر فرصت هست؟
فکر میکنم 10 دقیقه وقت داریم.
خب خیلی خوب. ببینید واقعش در این حال که مؤمن در روایات ما، در آیات قرآن هست که باید مشتاق لقاء الهی باشه، مشتاق ملاقات خدا باشه، مشتاق اون طرف باشه، اما در این حال آرزوی مرگ رو ما نداریم.
نداریم
ما. ببینید من روایت چه بخونم، چون روایت خیلی زیباست، حیف میدونم که از این روایت ما زود بگذریم. در وسائل الشیعه جلد 2 از رسول خدا نقل شده که یه شخصی کنار رسول خدا شکایت میکرد از مشکلات دنیا و اینا، آرزوی مرگ میکرد. پیغمبر اکرم فرمود که لا تتمنى الموت، آرزوی مرگ نکن، فانک ان تکن محسنا تزدد احسانا، اگه آدم خوبی باشی خب خوبیات بیشتر میشه با بودن تو دنیا، و ان تکن مسیئا تؤخر تستعتب، اگه آدم گناهکاری هم باشی خب فرصت پیدا میکنی که رضایت به طلبی، جبران بکنی کمبودهات رو، تنها سرمایه عمرته، چی درخواست میکنی که این فرصت ازت گرفته بشه؟
نه،
این سرمایه ازت گرفته بشه،
دیگه بیشتر از این سختی نکشی.
حالا عرض بکنم خدمتتون، بحث اینه که این فرصته. درسته که سختی هایی داره، ولی با همین سختی هایی که شما میتونید مراتب رو، همین تعبیر پیغمبر که اگه خوب باشی خوبیات زیاد کنی، اگه بد باشی بدیات رو جبران کنی، جای توش جمع کردن یا جبران بدی همینجاست. خب این فرصت برای چی از دست بره؟ تنها فرصت و هیچ فرصت دیگه هم نیست. ما یه زمانی برسه که محتاج گفتن یک لا اله الا الله بشیم، محتاج فرصت یک استغفرالله بشیم، به ما نمیدن. همینی که تو جلسه قبل خدمتتون عرض کردم، برادر مرحوم علامه طباطبایی، اون شاگردش آیه ادیب با افلاطون ارتباط برقرار کرده بود، افلاطون گفت ما محتاج یک لا اله الا الله ایم، خوش به حال خودتون، قدر یک لا اله الا الله تون رو بدونید، این فرصت دیگه تکرار نمیشه. یه شخصی اومد پیش امام صادق علیه السلام به نام شعیب، گفت ما از ابوذر کلامی شنیدیم که ابوذر فرموده که من سه چیز رو دوست دارم در حالی که مردم بدشون میاد. از این سه چیز، مرگ رو من دوست دارم، فقر رو من دوست دارم، بلا رو من دوست دارم. یعنی چی؟ امام صادق علیه السلام فرمود نه، مقصود ابوذر این نیست که تو فهمیدی، مقصود ابوذر این نیست که مرگ در طاعت خدا رو بیشتر از زندگی با معصیت دوست دارم و بلای در طاعت خدا رو بیشتر از سلامتی و عافیت در معصیت دوست دارم و فقر در طاعت خدا رو بیشتر دوست دارم از ثروت با معصیت. بنابراین نه اینکه مرگ رو دوست دارم، دوست دارم برم و آرزوی مرگ میکنم، نه، پیغمبر اکرم فرمود که سعادت مرد طول عمر، طول عمر در طاعت خدا هستش. ولذا ما درخواست مرگ هیچ جا نداریم، فقط دو جا هستش که در روایات ما هست درخواست مرگ شده. دو جا.
کجا؟
یک، درخواست شهادت، اینجور مرگی، چون این مرگ یک جهشه. شما میخوای تو دنیا بمونی که چی بشه؟ میخوام بمونم که کار بکنم. خب بالاترین کار شهادته دیگه، کاری بالاتر از این نیست. پیغمبر فرمود و فوق کل زیبر رم برون، بالای هر خوبی یه خوبی هست، حتی یقتل الرجل فی سبیل الله، تا اینکه شخص در راه خدا به شهادت برسه، دیگه فلیس فوقه برون، دیگه بالاتر از او خوبی نیست. لذا خود ائمه درخواست داشتن، حضرت زهرا سلام الله علیها که تو دعاش معروف اللهم عجل وفاتی سریعا، خدا وفات منو زودتر برسون، چون شهادت بود. حضرت زهرا
در راه خدا
وفاتش بود. در راه خدا بود، شهادت بود. این یک نوع مرگ. و دومی مرگ که در روایت مخاصشون اون نیست که خدای نکرده کسی عمرش و زندگیش مرتع و چراگاه شیطان بشه، یعنی فقط و فقط شیطان ازش استفاده، یعنی هیچ خیری توش نباشه. برای معاویه، برای صدام، برای امثال یزید، هر روز زودتر از دنیا برن به نفعشونه که عمر چراگاه شیطانه. اینو ما تو دعای مکارم الاخلاق امام سجاد فرمود که خدایا و امرنی، به من طول عمر بده، ما کان عمری بذلتن فی طاعتک، تا وقتی که در راه تو باشم. اما فاذا کان عمری مرتعا لشیطان فاقبضنی الیک، وقتی عمر من مرتع و چراگاه شیطان شد که او داره از من استفاده میکنه و سوء استفاده میکنه، خدایا فاقبضنی الیک، منو قبض روح بکن. فقط این دو جا. در غیر این صورت طول عمر خاصش.
بسیار خوب، ما حدود 4 دقیقه وقت داریم، دلم میخواد که از این 4 دقیقه به بهترین شکل ممکن استفاده بکنیم و در مورد امام رضا بگیم و بشنویم. حاجی علی مصرف گوش
بزرگوار هستید. من عرض می‌کنم جناب شریعتی، در کتاب عیون اخبار الرضا از شیخ صدوق، شیخ بزرگوار، اواخرش داره که یکی از صالحان پیغمبر اکرم رو در خواب دید. اینو شیخ صدوق نقل می‌کنه، شیخ طائفه، طائفه شیعه، یکی از صالحان پیغمبر اکرم رو در خواب دید. سوال کرد یا رسول الله، من میخوام زیارت بعضی از اولاد شما برم، کجا برم؟ پیغمبر فرمود اولاد من بعضیشون مقتول با شمشیر به سمت من اومدن در اون عالم، بعضیشون مسموم شدن و به سمت من اومدن تا عالم ملکوت. خب این طرف جوابشو نگرفت، چون سوال کرده بود زیارت کی برم. گفت یا رسول الله، میدونم که فرزندان شما اینجوری شدن، اما من زیارت کدومشون برم؟ پراکندن در جاهای مختلفی هستن، قبور مطهرشون. پیغمبر فرمود برو زیارت اون کسی که در جوار شماست و در نزدیکی شماست. این شخص با این عبارت او رضا رو میگید، پیغمبر فرمود قل صلی الله علیه، قل صلی الله علیه، قل صلی الله علیه، بگو درود خدا بر او، بگو درود خدا بر او 3 مرتبه. در روایت هستش که پیغمبر فرمود که پاره تن من در خراسان دفن میشه اگر کسی او رو زیارت کنه. 2 اثر میگیره. اگر کسی گرفتاری داشته باشه، ما زارها مکروبون الا نفس الله کربته، گرفتاریش برطرف میشه. و ولا مذنب الا غفر الله ذنبه، گناهکاری اونجا نمیره مگر دست عنایت خدا پاکش میکنه، دست عنایت امام رضا علیه السلام پاکش که دست خداست پاکش میکنه. من حیف میدونم این روایتو که بارها عرض کردم، امام رضا فرمود سه جای قیامت که هولناک ترین جاست، کسانی که به زیارت من میان، من میام به بازدیدشون. بارها من عرض کردم این رو، مرحوم آیت الله شمرزای حائری آی شریعتی عاشق امام رضا بود، ایشون گاهی موقع اگر از کسی میپرسید اهل کجایی میگفت مشهد، گریه میکرد.
انقدر این ارتباط قوی بود،
گریه میکرد. میگفت با 14 معصوم رو خلاصه کردیم در امام رضا. میفرمود هر کسی یک ذخیره ای در دنیا داره، ذخیره من زیارت های امام رضا هم. زیارت امام رضا علیه السلام رفت، بود 70 بار تو عمرش، گاهی موقع با سختی رفت، بلیط گیرش نمیاد، اتوبوس های قدیم روپی طلبی می نشست می رفت، یه روزگاه موقع تو مشهد متوقف، اون همش تو حرم بود. آخرین باری که رفت امام رضا علیه السلام بهش گفت دیگه تو نیا، نوبت ماست. یه کسی همراه ایشون بود، آدم موثقی، آیت الله خمرسای حائری، فوق العاده بود، استاد مقام معظم رهبری هم بود. آخرین باری که حرم امام رضا علیه السلام رفت، امام رضا علیه السلام فرمود که دیگه نیا، نوبت ماست. فهمید زیارت وداعش. اون کسی که همراه آقا بود میگه آش مرسا رو دیدم که وارد حرم که میشد خداویزی میکرد، دو مرتبه برمیگشت، باز میومد بیرون، دو مرتبه برمیگشت، یعنی نمیتونست دل بکنه. گفتمش سیر ببینم مگر از دل برود، آنچنان جایی گرفته است که مشکل برود، تا بالاخره دیگه خداویزی کرد رفت. او رو بعد از مرگ در خواب دیدن، یکی از صالحین و از شاگردانش دید، گفت اگه منو تو دنیا برگردونن خیلی آرزو دارم برم گردونن، برای اینکه باز برم زیارت امام رضا، چون به تعدادی که رفتم آقا اومده باز دیدم و یا خواهد آمد. من یه بار عرض کردم آقای مرعشی نجفی با ایشون عهد بسته بود هر کی زودتر از دنیا بره خبر بده، ایشون زودتر از دنیا رفت، توی حالتی با آقای مرعشی نجفی گفت آقای مرعشی من وقتی از دنیا رفتم دو تا ملک اومدن سراغم، خیلی ترسیدم، تا حالا اینقدر نترسیده بودم، دیدم یه صدای زیبایی از پشت سر میگه نترس نترس نترس. این سوال، این صدا نزدیک میشد، با نزدیک شدن این صدا این دو ملک رفتن. وقتی که این صدا نزدیک شد دیدم یه آقایی است نشناختم، فرمود ترسیدی؟ گفتم آقا تو عمرم اینقدر نترسیده بودم. فرمود دیگه با تو کاری ندارم. گفتم آقا شما؟ گفت این یه بار بازدیدته، 69 بار دیگه طلب داری. فهمیدم امام رضاست. اولینش این بود دیگه، حالا شما بقیهش رو زیارت رو از دور و نزدیک داشته باش.
بسیار خوب انشاءالله. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم، خیلی دوست داشتیم بازم بشنویم از از فرمایشات شما استفاده بکنیم. وقت نداریم، باید خداحافظی بکنیم. من باز هم عذرخواهی میکنم و بسیار شرمنده ام از اینکه این اتفاق افتاد، این تغییر ناگهانی در زمان پخش برنامه سمت خدا. صلوات بر حضرت امام رضا علیه السلام تقدیم حضورتون میشه، تا سلام دوباره همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. فردا ان شاء الله با حضور آقای نقویان خدمتتون خواهیم رسید. خداوند پشت و پناهتون رو متشکرم. اللهم صل علی
مرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.